میخواد ازش استفاده کنه و میاد اینجوری تلقی میکنه که تو زندگی روزمره تعقل رو بذار کنار و برو دنبال احساسات. و نتیجه چی میشه؟ همین که یه خانواده از هم میپاشه. نتیجه چی میشه؟ که خیانت میشه. اون بند رو من خدمتتون میگم، یکی از بندهایی که جزء قواعد شمس تبریزی اعلام شده این هستش که میگه پیمودن راه حق کار دل است نه کار عقل، راهنمایت همیشه دلت باشد نه سری که بالای شاه نهایت هست. یعنی این نوع نگاه تحقیرآمیز هم به عقل و تعقل داره میشه و اینجا عملا این بند کاربرد داره برای خانم شفاک که از طریق این بند که حالا یه مبحث عرفانیه و هیچ ربطی به دنیای زمینی نداره، یعنی بحث شمس و مولانا هیچ ارتباط و سنخیتی با داستان دوم اصلا نداره، ولی ایشون داره به زور با ترفندهایی و با حیله داره اینها رو به هم دیگه میخواد ربط بده. چرا؟ که فقط بتونه خیانت
قرار میده. درسته. آقای دکتر، یه سوال دیگه که حالا خیلی ها براشون مطرح بود و من از شما میپرسم، تأکید عجیب و غریب نویسنده روی مسلمون بودن عزیزه. عزیز رو مسلمون نشون میده ولی ما هیچ المان اسلامی تو رفتارش نمیبینیم. یعنی حتی اون شخصیت زن کتاب فارغ از اتفاقی که براش میفته و حالا دگرگون میشه، متحول میشه، طلاق نمیگیره دنبال این آدم بره، همینطوری رها میکنه و دنبال این آدم بره. خب این توجیه نمیکنه رفتار یک مسلمون رو که بیاد وقتی میدونه 6 ماه بیشتر زنده نیست وارد ارتباط بشه با یک خانم متأهل و ترغیبش کنه به اینکه زندگیش رو رها کنه و بیاد باهاش بره اون سر دنیا. شما این رو جزو همون ادبیات اسلام ستیزانه که گفتید میبینید یا اینکه نه میخواسته بگه که هیچ فرقی بین ادیان مختلف نیستش و قضیه دل همه جا یه جور کاربرد داره؟
نه، من جریان های ضد ادبیات اسلامی رو من تو این کار میبینم. یعنی همونجوری که گفتم اینا جزء یک جریانی هستش که به نوعای مختلف نویسنده برای اینکه بتونه در دنیای غرب شناخته شده بشه، بیشتر مورد توجه دنیای غرب بگیره، یه در حقیقت المان‌ها و یک عناصری که از اون ور میدونه مورد تاییدن رو استفاده میکنه. یکی از چیزایی که ممکنه باعث بشه که خانم شفاک در آینده در غرب بیشتر مورد توجه قرار بگیره و این میخواد از این موقعیت استفاده کنه. یعنی قشنگ شما در مصاحبه‌های خانم شفاک نگاه کنید، در نحوه برخوردش فقط میخواد با ایجاد جار جنجال و طرح مباحثی که مورد تایید غربیاست جایگاه بالاتری تو حوزه ادبیات برای خودش ایجاد کنه. حالا ممکن این جایگاه مالی باشه، یه موقع فقط ممکن اسم و رسم و چیز باشه. و به نوعی عملا شما شخصیت عزیز رو که میبینید اینجا آفریده، اصلا به نوعی داره در حقیقت اسلام رو خدشه‌دار میکنه. چرا که به نوعی اینشون نمایند الان توی این رمان نماینده دین اسلامه.
درست.
حالا هر جایگاهی داره و در دین اسلام ما این اصلا جزء گناهان بزرگه که فرق بره یه در حقیقت مرد مسلمان بیاد اصلا وارد حتی وارد صحبت عاشقانه با یه زن شوهردار بشه و بعد با قول شما حتی اونو مجاب کنه که همسرشو ترک کنه و بیاد به سمتش و همچنان هم اینها مسیر انحرافی رو طی کنه. این در حقیقت به نوعی داره برای دنیای غرب این رو فضا رو ایجاد میکنه که به نوعی که
استفاده شده کنه. یه دو قطبی که حالا به نظر من توی این کتاب اتفاق افتاده اینه که این کتاب بدیهیات اسلام بنیادگرایانه رو که خب خانواده رو محور میدونه اسلام در مقابل تصوف قرار میده برای مسیر رسیدن حالا به اون حالات روحانی و اینا. به نظر شما اصلا این تضاد وجود داره و این خانم واقعا این تضاد رو به تصویر کشیده یا نه ساخته ذهنشه و عرفان در برابر دین تعریف نمیشه؟
نه خب اینکه مشخصه، اولا حالا ما خودمونم خیلی مباین تصوف رو قبول نداریم، یعنی اگه بخوایم به جایگاه فکری خودمون تشیع نگاه کنیم یه مقدار خب اختلافات خیلی شدیدی وجود داره بین تصوف صوفیگری که در ترکیه مرسوم هست با حالا ما هم برسال عرفان داریم در عالم تشیع خودمون، ولی باز دنیاهایی که این دوتا دارن با هم دیگه متفاوته. اما اینجایی که حتی در اون سنخ نگاه میکنیم از منظر یک صوفی در حقیقت مال اهل تسنن به قضیه نگاه میکنیم، هیچ گونه هماهنگی بین این دوتا وجود نداره، یعنی این دوتا نمیتونه آخه ساپورت کنن همدیگر یا هر دو رو تحت پوشش قرار دادن. ببین شما اگر میخواهید یه مثلا اصلی رو برای مخاطب جا بدید، معادلش باید چیزی رو در نظر بگیرید که باز با اون همسو باشه، یعنی همفکر باشه و در همون جهت باشه که بتونه همدیگر حمایت کنه. اما اصلا دنیای تصوف هیچ گونه ارتباطی منطقی برای این خط فکری وجود نداره که بخواد مثلا این کارو اشاره بده. پس اصلا این تبادل اندیشه که میخواد انجام بشه بین شمس و مولوی که اصلا تو یه دنیای دیگه، نه دنیای عشق و عاشقی هستن نه حتی زن و مردن، یعنی حتی اگه یه اتفاق بین یک زن و مرد اتفاق میفته تو
جو
باز میشد شباهت پیدا کرد، ولی اینجا اصلا دوتا مردن و این دوتا مردم دارن بحثای عرفانی میکنن، دارن راه شناخت و طریقت رو دنبال میکنن، دارن به عوامل عرفانی خودشون میخوان پیدا کنن، به یه مراتب بالاتر برسن، تجارب خودشون رو بگن. شمس میخواد حالا خواب دیده فکر میکنه که مثلا میمیره، باز زودتر این تعالیم رو منتقل کنه به یه نفر، میگه مولوی رو انتخاب. اصلا یه دنیای دیگه است. بعد مخاطب عوام ما اینجا ضربه میخوره، یعنی عوام ما متوجه نمیشه که اصلا بابا این دوتا چه ربطی داشت و من چرا باید بپذیرم این عشق زیباست چون داره مولوی رو شمس رو داره مثال میزنه، کجای این داستان به هم میرسه؟ و این یه نکته رو بگم، بسیار خطرناکه این کتاب های از این دست. شما موقعیت های خانواده ها ممکنه اگر نام منسجم باشه، یعنی اگه ما در وارد یک خانواده بشیم که اختلاف نظر هست،
دل سردی بینشون هست
و در حقیقت مخصوصا تو بخش خانوم ها این اتفاق اگه بیفته و خوندن یه رمان های مثل یه زنگ خطر یه تلنگری هست
قشنگ مثل خود سریال های ترکیه دیگه. این بله. کتاب هم دقیقا همون مسیر رو داره طی میکنه. آقای دکتر به عنوان حالا صحبت پایانی دو تا نکته رو من میخوام از شما بپرسم. اولش این که به نظر شما چقدر ارتباط داره پروموت شدن این کتاب توسط حالا ترکیه‌ای ها در تقابلی که برای تصرف مولانا برای خودشون دارن، چون به هر حال یه اختلاف دیرینه ای ما داریم با ملت ترکیه که اونها تو مولانا رو از خودشون میدونن و ما خب مولانا رو از خودمون میدونیم. این که خیلی به این کتاب پروبال دادن، خیلی این کتاب پرفروشترین کتاب تاریخ ترکیه شده تا جایی که میدونم، با اینکه هیچ قوت خاصی نداره و این هم ایراد بهش وارده. یکی این رو برای ما بگید و یکی هم این که خب با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه تو کشور ما و روند نزولی که متاسفانه تو این سالها داشته، به نظر شما ارزش خوندن این دست کتاب ها برای بالا بردن سرانه مطالعه ارزش مثبتی هستش یا نخونن بهتر از اینه که اینا رو بخونن؟
ببینید در ارتباط با این که خب مولوی جزو ملت، یعنی جزو سهم ایران حساب میشه یا مال ترکا، یه نکته مهم هست که خب حالا ما در دوره‌های گذشته بسیاری از مشایخ ما، بسیاری از علمای ما به زبان عربی کتاب می‌نوشتن که خب اونجا بس جدا بود چون زبان اصلی و جاری بود اینها. خوشبختانه مولوی به زبان فارسی کاراشو داد، این خیلی نکته کلیدی و مهمی بود و اصلا جریانی به نام جریان‌های ترکی در اون منطقه اصلا نبود، چون اون موقع خب قونیه جزء خاک ایران اصلا حساب میشد و جزء خاک ایران بود. حالا اینی که به صرفه که مثلا این بخش از خاک ایران از دست رفته نمیتونه یه سندیت کامل باشه و از این طرف ملت ایران خیالشون جمع‌تره خیلی، یعنی با آسایش فکر و خاطر فکر میکنم مولوی متعلق به خودشون هست و در اینجا شک و شبهه نیست، ولی اونجا چون یه مقدار کار به زبان فارسی نوشته شده، همه آثار مولوی و اصلا هیچ ربطی به خودشون نداره، بسیار دارن تلاش میکنن، یعنی تو ادبیاتشون سعی میکنن این کار بکنن و متاسفانه نتونستن تو این حوزه موفق باشن. یعنی ما اثر موفقی تا حالا ندیدیم تو کشور ترکیه که مثلا این بخواد به نوعی مولوی و شمس رو برای خودش در نظر بگیره و یه مقدار تصویب بشه رو این. اصلا این هیچ گونه تاثیر عمیقی تو این حوزه حتی برای غربی ها نخواهد داشت، یعنی دنیای غرب رو هم نمیتونه در حقیقت قانع کنه که مثلا این
مالکیت مولوی رو به ترکیه
متعلق به خودشون. در مورد سوال دومتون که سرانه مطالعه کتاب و مخصوصا داستان شاید تو ایران کم باشه، که البته خودش به نظر من نیازمند یه جلسات مستمر تو این حوزه است که این کار رصد بشه، خاصه توی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی. به نظر من یکی از مهمترین چالش هایی که وجود داره و عملا تاثیر مخرب داره همین مسئله است که این کار به صورت جدی بررسی بشه و کار تخصصی هست که چه عواملی باعث شده که میزان مطالعات کم بشه. حالا ما به نوعی فقط خیلی اجمالی اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا ورود دنیای اینترنت رو میتونیم مثال بزنیم، شبکه‌های محوری رو میتونیم مثال بزنیم، عدم در حقیقت حمایت اصولی متولیان امور فرهنگی از نویسندگان رو میشه مثلا زد. تا یک حمایت اصولی و منطقی نباشه عملا یک جریان ادبی رشد نمیکنه. در دوره‌های قدیم هم من همیشه اینو رو مطرح میکنم که ما سعدی ها، حافظ ها و حتی مولوی های رو داریم برای که یک جریان حمایتی چه از جنبه مردمیش باشه چه از جنبه حکومتی وجود داشت، یعنی مردم بها میدادن به یک عارف، به یک نویسنده، براشون این آدم مهمترین شخصیت اون جامعه بود. ولی الان متاسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده و نویسندگان ما عقب هستن، عقب میدان هستن و خیلی حتی مردم شناخته نیستن برای مردم، یعنی مردم اگرم ببینن آشنا نیستن و این متاسفانه باعث میشه که اثر مخربی داشته باشه. ببینید این دلایل عمده کلی پایین بودن سرانه مطالعه است. اما به نوعی اگر یه موقع کتابی مورد استقبال قرار بگیره و اگر به خود ما نباید خوشحال بشیم به این که خب حالا حداقل کتاب خانم شافاک داره میخونن دیگه. ببینید وقتی که یک کتاب فاقد ارزش ادبیه، چه از جنبه ساختاری چه از جنبه نظام درونی، یعنی ما حتی با یک کار قوی مواجه نیستیم، و از اون طرف هم مضامین و بنیانهای فکری که مطرحه تو این کتاب جنبه تخریبی داره، یعنی ممکنه خیلی از مواقع اثرات سوی حتی برای همون افرادی هم که فکر میکنن به حرف دلشون رفتن جلو و چخونگه به همونها هم براشون پشیمونی میاره. این مطالعه به ضرر جامعه هست. من مواردی بود که بچه‌هایی بودن که فرار کردن از خانواده، دخترهایی که از شهرستان فرار کردن و اومدن تهران و بعد این مستند خدمتتون میگم من در جریان این آدم‌ها بودن و بعد ازشون پرسیده شد که چرا تو فرار کردی، چرا خانواده‌تو رها کردی، اومدی میگه من کتاب پائولو کوئلو خوندم. باور کن اینو میگن، یعنی میگن اونجایی که این جمله رو گفت من دیگه تمام اون ترسام رفت و رفتم جلو و بعد ببینید چه عواقب نامطلوبی بود. پس این مطالعه چه مطالعه خوب و مصبر و سمری بود جز ضرر برای جامعه و خود فرد.
بر شنوندگان عزیز برنامه بهره مقصود از رادیو گفتگو. ما فراز پایانی صحبت‌هامون رو با آقای دکتر پارسی نژاد درباره کتاب ملت عشق خواهیم داشت. آقای دکتر، یه اتفاقی که توی این کتاب ما داریم، میخوام ببینم هم کلیت اتفاق مثبته یا منفی و هم اینکه چرا اینطوریه. تعداد راوی های کتاب خیلی زیاده، بین 18 تا 20 تا راوی داره و مثلا شمس، شاگرد، نمیدونم گلکویر، کیمیا خاتون، هی راوی ها عوض میشه، حتی مثلا الا، اما لحن عوض نمیشه. یعنی شما حتی میبینید مولوی با این احاطه‌ای که به واژگان زبان داره با همون لحن و بیانی صحبت میکنه که مثلا الا توی این عصر جدید داره صحبت میکنه. شما هم بگید که این زیاد بودن تعداد راوی ها اثر مثبتی داره توی یک کتاب یا اثر منفی، و اینکه این لحن ثابت چرا اتفاق افتاده.
ببینید، استفاده از راوی‌های زیاد در یک اثر خودش نکته منفی حساب نمیشه کلاً. یعنی نمیتونیم بگیم که چرا مثلا تعداد راوی‌ها زیاده به طور کلی، اما به شرطی که بطلبه. یعنی واقعا ببینید، وقتی شما یک ساختار یک داستان رو پیریزی میکنید، به ازای هر راوی که ورود پیدا میکنه باید ما دلیل مشخص و منطقی داشته باشیم که چرا اصلا این راوی اومد توی داستان. خیلی از مواقع نویسندگان این کارو میکنن فقط برای اینکه از منظرهای مختلف یه موضوع رو بررسی کنن. مثلا تو خشم و هیاهو فاکنر که یه کار شاخص و برجسته ادبیات کلاسیک ما دنیا حساب میشه، ببینید 3-4 نفر میان روایت میکنن یه داستان، یک داستان رو روایت میکنن، یک موضوع رو، اما از 3 منظر مختلف، حتی از منظر یک فرد عقب افتاده داستان داره روایت میشه. اینجا یک نظام درونی محکم و مستحکمی ما تو روایت داستان در اینجا میبینیم که هدفمند دقیقا مشخصه و تاثیرگذار میشه. اما عملا در کار خانم شافاک ایشون فقط هی تولید راوی کرده. این راوی ها رو وقتی شما ماحصل صحبت هاشون رو میبینی، خیلی از مواقع دارن حرفای تکراری میزنن، یعنی از یک منظر جدید ما نمیبینیم قضیه رو، نگاه مختلف رو نمیبینیم و اصلا هیچ هدف مشخصی نداره. اگه یعنی کاملا باید اگه یه مقدار خود حتی نویسندگان عوام دوبار این کتاب رو بخونن و با نگاه انتقادی، یعنی حتی بعد از شنیدن این گفتگو یه اگر خوندن کتاب رو یه بار دیگه هم بخونن و بیان حالا ببینن این راوی ها آیا ضرورت داشته حتی مثلا این فرد این داستان تعریف کنه از این منظر، میبینه نه، در اینجا بسیار کارشون ضعیفه. یعنی من موافق کارهای آقای پائولو کویلیو هم نیستم، اما حداقل میگم در اون نظام و ساختار داستانی که ایشون در میاره باز انسجام داستانی داره ساختارش، ولی اینجا عملا این اتفاق نیفتاد و این تعدد راوی ها هیچ گونه ثمر و تأثیری تو روال اون روندی که میخواد داستان به جلو بره، اون روالی که داره داستان میخواد طی کنه رو نداره متاسفانه.
لحن ثابتشون چیه؟
بله، لحن ثابت رو متاسفانه این اتفاق افتاده، دقیقا من افتاده و من خودم هم دقیقا خب مشخصه، چون اصلا اولا فضای زمانی تغییر میکنه، اصلا باید لحن رو تغییر شد. ما حال طبقانه داریم که تو دوره مولوی نویسنده برای یه لحن یعنی نوع گفتار یا واژگانی که انتخاب میکنه خیلی ثقیل باشه که مثلا غیر قابل دسترس باشه. بعضی از نویسندگان اینجوری کار میکنن، یعنی میرن توی کلماتی که حتی اون واژه ها رو من باید برم مثلا فرهنگ لغت واکنم. اون نه، در اون حد نه، ولی حداقل یک مقدار تعابیر باید تعابیر اون دوره باشه. یعنی نویسنده باید به عنصر گفتگو و حتی استفاده از واژه‌هایی که در اون دوره استفاده می‌شده مصطلح بوده، از واژه‌های ساده‌تر، چه واژه‌هایی در اون زمان به کار مرده، مثلا تو دوره قاجار شما وقتی با هم حرف می‌زنن مثل ما حتی صحبت نمی‌کنن، مثلا میگن ما میگیم حالت چطوره، اونجا تو دوره قاجار به هم دیگه میگفتن دماغ چاقه مثلا، یعنی حتی ساده. اینو بعد حداقل تو این حد و اندازه تو لحن گذشته ایجاد میکرد، در این که تو همون زمان هم باز لحن ثابته، یعنی تو دوره معاصر ما هیچ گونه تغییر لحنی بین زن داستان، مرد داستان و حوادث نداریم، انگار که همه داره یه روال خطی ثابت میره و خب به طبع این یکی از نقاط ضعف داستان نویسی شد.
راجب نقاط ضعف این کتاب زیاد گفتیم، حالا هم محتوایی، مضمونی، سندی و اینا. سوالی که الان برای ما مطرحه اینه که چی شد که این کتاب توی ایران انقدر پرفروش شد؟ چرا ما هیچ جایگزین مناسبی براش نداشتیم؟ چرا ما یک بستر فکری آماده، یک خوراک فرهنگی مناسبی نداشتیم که اون بتونه یه همچین جذب حد اکثری رو انجام بده؟
ببینید، شما خودتون یه در حقیقت قیاس درستی انجام دادید که کتاب رو تشبیه کردید به سریال‌هایی که ترکه. واقعا خب الان حجم بیننده شد در مورد این سریال هم خیلی بالا باشه. خب چرا واقعا این دارن این اینقدر استقبال میشه؟ آیا ارزش هنری داره کار، یا این کتاب آیا ارزش ادبی داره؟ آیا چیزی به اندوخته های حتی افراد ایجاد میکنه؟ میبینیم نه. یعنی ظاهر قضیه اینه که افراد فکر میکنن بسیار به اندوخته هاش اضافه شده، و این در حقیقت همون گفتم بیشتری مقوله ای که خواننده ایرانی رو جلب کرد این بود که در ارتباط با شمس و مولانا خیلی اطلاعات نداشت. و چه بسا اگر یکی از نویسندگان ما خودش زودتر از این پیش قدم میشد و تو این حوزه یک رمانی می‌نوشت، ولی یک رمانی که در حقیقت بر اساس مستندات باشه، بر اساس پژوهش باشه، واقعا شناخت عمیقی از این جریان داشته باشه، و اگر این رمان قبل‌تر تو ایران قرار شد مطمئن باشه
چه بسا همین جذب داشت،
حتی اصلا دیگه کسی به نگاهی به داستان رمان ملت عشق نمی‌کرد.
و حالا یه چیز دیگه که برای خودم سواله، این دستکاری مترجم توی اسامی سابقه داشته؟ هم اسم کتاب که حالا 40 قانون عشق تغییر کرده، هم کتابی که توی داستان به دست حالا الا میرسه اسمش کفر شیرینه، ولی هر دوتاش تعبیر به ملت عشق شده. این حد از ناامانتداری رو ما مشابهش رو داشتیم؟
ببین اصلا کلا تو که اصلا ما تو مقوله ترجمه اگه بخوایم، امانت در ترجمه اصل کار مترجمه، و مترجمی که تو حوزه کار خودش این امانت رو رعایت نکنه متهم به خیانت میشه تو کار ترجمه، و این کار اتفاقا بسیار اتفاق نادرستیه. و کلمه اوردن ملت عشق، انگار که خود مترجم میخواد به نویسنده یه کمکی کنه که اگر ملت عشق میذاشتی خیلی مردم جذب میشدن بر اساس اون شعر مولوی. و من فکر میکنم یکی از دلایل در حقیقت حالا فروش کتاب همین عنوانه، یعنی اگر اون عنوان قرار میگیره به اون صورت تحت تاثیر کلمه ملت عشق قرار میگیره.
دست شما درد نکنه آقای دکتر پارسی نژاد بزرگوار، خیلی خیلی ممنونم از شما، همچنین از شما عزیزانی که برنامه بهر مقصود رو از رادیو گفتگو همراه ما شنیدید. از مرکز ماهر سازمان بسیج هم تشکر میکنم. انشالله با باقی برنامه های بهر مقصود هم ما رو بشنوید.
شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، برنامه بهر مقصود تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص این برنامه دارید میتونید با سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30035 پیامک بفرستید و یا با شماره تلفن 2786-1035 زنگ بزنید. این تلفن به صورت شبانه روز و گویا در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در میون بگذارید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما خوبان هست. میتونید در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو هر نظر و یا پیشنهادی دارید با همکاران ما در این واحد در میون بگذارید. این عزیزان صدای شما خوبان رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. اما دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 76، انحلال شوراها. جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف، ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. ولی به هر حال شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید. لطفا رأی بدهید. نتیجه رأی‌گیری: عده حاضر 59، شماره آرا 59، موافق 49، مخالف 2، ممتنع 8 تصویب شد.
قانون جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی،
گزارش و مستند رادیویی،
یک قطعه موسیقی،
گزارش ورزشی،
آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم